بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 268 سطر 16 و المرکبات و ثلاثتون لصورت لا نفس له و یسما مدنیان و لصورت هی نفس قاضیت و نامیت و مولدت للمثل لا حس و لا حرکت ارادیت له و یسما نبات. بحث در این داشتیم که مرکبات عنصری از عناصر به وجود میان و میخواستیم بیان کنیم که کیفیت این پیدایش مرکبات عنصری از عناصر چگونه است. توضیح دادیم که واجب تالا این عناصر رو به نسبت‌های مختلفه ترکیب میکند و مرکبات مختلفی پدید میان که صادقت معلوم میشه اختلاف اونها در موادشون نیست، زیرا همه از همین چهار تا ماده که آب و خاک و آتش و هواس استفاده کردن، ولی اختلافشون در مقدار این مواد هست. مقدار مواد متفاوت شده، لذا این مرکبات مختلف شده. پس نحوه به وجود آمدن این مرکبات عنصری با تمام اختلافاتی که دارن امتزاج اون عناصر است به نحو مختلف با مقادیر مختلف. قبل از اینکه این مطلب رو بیان کنیم، مقدماتی رو مطرح می‌کنیم و در انتهای این مقدمات به مطلوبمون می‌رسیم. مقدمه اولی که داشتیم بحث می‌کردیم که جلسه گذاشتن توضیح داده شد، اگرچه کامل نشد، این بود که مرکبات عنصری سه دستن: یک دسته معدنیاتن، یک دسته نباتاتن، دسته سوم حیواناتن، البته اکثر انسان هم جزء حیوانات حساب میاد. و توضیح داده شد که این سه دسته هر کدوم دارای صورتی هستن، زیرا که مادی هست و هر موجود مادی دارای صورت هست، پس این هم باید دارای صورت باشن. هر موجود مادی ماده و صورت داره، پس این هم ماده و صورت دارن. ماده شون از کردم عبارت از این عناصر اربعه که ماده ثانیه هستن و صورتشون رو حالا داشتیم توضیح میدادیم که یکی صورت مدنی، یکی صورت نباتی است که اسمش نفس نباتی است، یکی صورت حیوانی است که اسمش نفس حیوانی است. دیگه به انسان نپرداختیم چون انسان در این بحث به طور مستقل مطرح نبود، بلکه در حیوان داخل بود. و الا ما در واقع چهار تا صورت داریم، صورت انسانی را اضافه میکنیم، اما در اینجا اضافه نکردیم به همین مناسبت که کردیم. گفتیم صورت مدنی کارش این است که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. بعد صورت نباتی علاوه بر این کار دیگر هم داره، سه تا کار دیگر هم داره: کار تغذیه بدن بهتشه، کار تنمیه و تولید مثل هم بهتش داره. بعد گفتیم نفس حیوانی که همون صورت حیوانی است و ما اسمش رو نفس میذاریم، همین چهار تا کار رو که یک کار مدنی و سه کار نباتی واجد است، علاوه بر این دو تا کار دیگه هم که از اختصاصات حیوانه بهش اضافه میشه، یکی حرکت بل اراده و یکی هم احساس. پس روشن شد که این صورت ها با هم تفاوت دارن به خاطر شغلشون، کارشون، کارهای مختلف دارن، پس مختلفن. البته اصالتا ذاتشون مختلفه و لذا کارهای مختلف بهشون واگذار میشه. مثلا در مقام کشف ما اول کاراشون رو میبینیم، بعدا میفهمیم که با هم اختلاف دارن. چون کاراشون با هم اختلاف دارن، میفهمیم که ذاتشون هم با هم اختلاف داره. ولی از کشف ما بگذارید در مقام واقع، چون ذاتشون اختلاف داره، کارهاشون مختلفه. در معدن فقط صورت معدنی موجوده، در نبات هم نفس نباتی موجوده هم صورت معدنی موجوده. تعبیر توجه کنید، بعدا این تعبیر ابطال میکنم، هم نفس نباتی موجوده هم صورت معدنی. در حیوان هم نفس حیوانی موجود است هم نفس نباتی هم صورت معدنی. خب این تعبیری بود که عرض کردم، عمدنم این تعبیری گفتم. این تعبیر تعبیر باطلیه، چون یک شی نمیتواند دو یا سه تا صورت داشته باشه. یک شی فقط یک صورت داره. در معدنی گفتیم فقط صورت معدنی داره، خب این مشکل نداره. در نبات گفتیم هم نفس نباتی داره هم صورت معدنی داره، خب این اشکال داره. در حیوان گفتیم هم نفس حیوانی داره هم نفس نباتی داره هم صورت معدنی داره، این هم اشکال داره، چون لازم میاد در نبات دو تا صورت داشته باشیم، در حیوان سه تا صورت داشته باشیم و هیچ موجودی بیش از یک صورت نمیتونه داشته باشه. پس این تعبیر تعبیر باطلی است. ولی در این حال ما صورت معدنی رو به یک جوری به یک نحوی توی نبات داریم، همچنین صورت معدنی و نفس نباتی رو یه نحوی توی حیوان داریم، نمیتونیم وجودش رو منکر بشیم. اینو باید چی کار کنیم؟ هم مشاء نظر دادن هم حکمت متعالی نظر دادن. مشاء میگه که در حیوان حساب میکنن، در بقیه هم شما خودتون حساب کنید، در نبات هم خودتون حساب کنید، در معدن که اشکالی نداره، فقط در نبات و حیوان الان به اشکال برخورد کردیم. من در حیوان که وقتی تره حل میکنم، در نبات هم که تحت حیوان درست میشه مثلا به دست میاد. حیوان فقط یک نفس داره و اون نفس حیوانی است، که این نفس حیوانی 6 تا کار انجام میده. یکی حفظ مرکب عن تفرق میکنه که همین کار رو صورت معدنی میکرد. 3 تا کارش تغذیه و تنمیه و تولید مثل که همین کار رو نفس نباتی میکرد. 2 تا کارش هم حس و حرکتی بر اراده است که از مختصات خودش، کاری که مربوط به خودش. نفس ها میگن که این نفس حیوانی ابزار مختلفی در اختیارش گذاشته شده که بعضی کارها رو خودش انجام میده، بعضی کارهاش رو به توسط ابزار انجام میده. اونها میگن نفس نباتی در حیوان حالت نفسی نداره، در نبات حالت نفسی داره ولی در حیوان حالت نفسی نداره، بلکه ابزاریست برای نفس حیوانی. اونی که حالت نفسی داره و اداره کننده بدن است، اون نفس حیوانیست. این نفس حیوانی دارای ابزاریست به نام نفس نباتی، یعنی به نام چیزی که اگر مستقلش کنی میشه نفس نباتی، ولی فعلا که تحت تسلط نیروی حیوانی، تحت تسلط نفس حیوانی، یه نیرویی از نیروهای این نفس به حساب میاد، ابزاری از ابزار این نفس به حساب میاد، ولی خودش دیگه صورت مستقل نیست. همچنین دارای ابزار دیگری است به نام که کارش ابزار دیگری است که کارش حفظ المرکب عن تفرق، ابزاری که اگر مستقلش کنی میشه صورت معدنی، ولی حالا که مستقل نیست، تحت تسلط قوه حیوانی است، یکی از نیروهای این نفس حیوانی به حساب میاد. پس اینطور شد که نفس حیوانی امری است واحد که دارای دو تا ابزار مهمه. یکی از اون ابزارها چیزی است که اگر مستقل شود نفس نباتی می شود، دیگری چیزی است که اگر مستقل شود صورت معدنی می شود. نفس حیوانی مستقیما احساس میکند، حرکت به اراده میکند، ولی مستقیما عهده‌دار تغذیه و تنمیه و تولید یا مستقیما عهده‌دار حفظ المرکبان تفرق نیست، با ابزارشون کارهای دیگر انجام میده، با یک ابزارش که ما اسمش نسل نباتی میذاریم کارهای نباتی یعنی تغذیه و تنمیه و تولید رو انجام میده، با ابزار دیگرش که ما اسمش صورت مدنی میذاریم کار آخر رو که حفظ المرکبان تفرق انجام میده. پس یک نفس دارد با 6 تا کار که 2 کار رو خود اون نفس مستقیما انجام میده، 3 تا کار رو به توسط ابزاری، یک کار دیگر رو به توسط ابزار دیگر. این نظر مشاعر. نظر حکمت متعالی اینه که اون نفس حیوانی دارای 3 مرتبه است: مرتبه عالی، مرتبه متوسط و مرتبه دانی. مرتبه عالیش کار حیوانی رو که احساس و حرکت دل اراده است انجام میده، مرتبه متوسطش کار نباتی رو انجام میده که عبارت است از تغذیه و تنمیه و تولید، و مرتبه دانی و نازلش کار معدنی رو انجام میده که عبارت است از حفظ المرکب عن التفرق. پس یک نفس است با 3 مرتبه که هر کدام از مراتب کاری رو به عهده دارند، و مشاه می گفتن یک نفس است با 2 ابزار که خود نفس کاری انجام می دهد، ابزارش کار دیگر. پس توجه کردید هیچ کدام از مبانی و هیچ کدام از فلاسفه معتقد نیستن که حیوان 3 تا نفس داره یا 3 تا صورت داره، یا نبات 2 تا نفس داره یا 2 تا صورت داره، بلکه همه معتقدن یک نفس داره، اونهای دیگه یا مراتب بعدی نفسن یا ابزار نفسن. البته یه بیان دیگری هم در این مسئله هست که اون بیان رو من وارد نمیشم، بیان دقیقیه، ابن سینا در علم نفس شفا اون بیان رو طرح کرده، انشالله در جای خودش توی نمط سوم طرح خواهم کرد. این مباحثی که من در اینجا گفتم به خاطر سوالی بود که دیروز شده بود، در جاش اینجا نیست، جای همه این مباحث تو نمط سوم. اون چه که خواجه در اینجا میگه یه مطلب خیلی کوتاهیه که من تفصیلش دادم، اونم به خاطر بعضی سوالاتی بود که شد، الا این همه تفصیل لازم نداشت، این تفاصیل به جای خودش باید بحث شد. اگرچه در اینجا هم مفیدن ولی در جای خودش باید بحث شه و اونجا باید کامل بشه، همه چی باید گفته بشه. به طور کلی صورت معدنی و نفس نباتی حلول دارن، حلول در جسم دارن. هم مشا این رو معتقده، هم سطرا معتقده. هم مشا که اینها رو ابزار میدونن معتقدن، هم البته در نفس حیوانی ابزار میدونن ولی در نبات اصل میدونن، همچنین در معدن هم اصل میدونن، در نفس در حیوان قائلن به ابزار. علایه ها هر دو معتقدن صورت معدنی چه ابزار باشد چه اصیل باشد حال است. هر دو معتقدن نفس نباتی چه ابزار باشد چه مرتبه باشد چه اصیل باشد حال است. هر دو معتقدن نفس انسانی که ناطق است و عاقل است مجرد است، حلول ندارد. اختلاف در نفس حیوانی، مشا میگه نفس حیوانی هم منتبع در ماده است و حلول در ماده کرده ولی در جسمانی، صدرا میگه نه اون هم مجرد مثل نفس ناطقه. فقط اختلاف در نفس حیوانی. پس اگر شما انسان رو ملاحظه کنید، دقت این چه ارز میکنم، اگر انسان رو ملاحظه کنید به نظر صدرا 2 مرتبه از نفس انسانی که مرتبه عقل است و مرتبه حیوانیت است مجرد است، منطقه عقل تجرد تام داره، حیوان تجرد برزخی و متوسط داره. 2 مرتبه دیگر نفس انسان که یکی نفس نباتی که یکی صورت مادی است، مادی هم دو جسمانی. این بنابرای نظر صدرا. بنابرای نظر مشا نفس انسانی به ما این که نفس انسانی است که همون قوه عاقل است مجرده، ابزارش 3 تام، یکی نفس حیوانی، یکی نفس نباتی، یکی هم صورت مدنی، که هر 3 ابزار مادی هست. این تبیین کلام صدرا بود، این تبیین کلام مشا بود که کاملا از بحث ما خارج بود. شما سوال کردید، نخواستم بگم در جایش، اما از اول باید گفتم در جایش. من خواست رو دیدم. خب با این بیانی که کردم، با حصر حواشی، با حصر حواشی معلوم شد که مرکبات عنصری ما ستان، مرکبات عنصری ستان. یک مرکب، مرکب معدنی است که دارای چنین صورتی است به نام صورت معدنی. یکی نفس نباتی، این مرکب نباتی است که دارای نفس نباتی است و ابزاری به نام صورت معدنی هم در اختیار دارد. سومی مرکبی است حیوانی که دارای نفس حیوانی است و دو تا ابزار در اختیار دارد که یکی صورت طبیعی معدنی نامیده می شود، دیگری نفس نباتی، که هیچ کدام نفس این مرکب نیستند، صورت مرکب نیستند، بلکه ابزار صورت او هستند. صورت او نفس حیوانی فقط دقیق ابزار او هست. این مقدمه بحث بود که مرکبات عنصری به سه دسته تقسیم میشن، زیرا صورت هاشون سه دسته میشه و الا موادشون فرق نمی کنه. مواد هر سه همین عناصر اربعه هستن، اگرچه اختلاف مقدار در موادشون هست، ولی سنخ مواد و جنس و نوع مواد فرق نمی کنه. مواد در هر سه تا مرکب عناصر اربعه هست، فرقشون فقط به صورتشون است که یکی صورت معدنی دارد، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی. در مطلب اول این تیکه توضیح داده میشه که مرکبات سه قسمند و علت سه قسم بودنشون اینه که صورتشون سه قسمند و الان موادشون هست که اون تفاوتی نداره. صفحه 268 هستیم، صفحه 16 هم که صفحه آخره. و مرکبات و ثلاثه، مرکبات عنصری سه دسته هستن. یک، ذو صورت لا نفسله، مرکبی که دارای صورت هست ولی لا نفسله، ولی اصلا ما معدنی دن. این که این مرکبی رو مرکب معدنی میگیم که دارای صورت معدنی و فاقد نفس. دوم، و ذو صورت، باز مرکبی که دارای صورته، همه مرکبات دارای صورت هست، همه مرکبات عنصری دارای صورت هست، فرق نمی کنه، منطقی صورت فرق می کنه. و ذو صورت باز مرکب دیگری داریم که اونم صاحب صورته، منطقی این صورت نفسه، خودش نفسه، نه یه صورتی باشد غیر از نفس، خود همین صورت نفسه. نفسیست که سه تا کار انجام میده: یک، قاضی است، قضا می رساند به اعضا را، اون قسمت از اعضایی که تحلیل رفتن فرمین میکنه. و نامیت یعنی بدن رو و اعضا رو رشد میده به رشد مناسب، که این فرق میکنه با چاقی. چاقی رشد ممکن، رشد نامناسب باشه، البته چاقی هم ممکن مناسب باشه، ممکن نامناسب باشه، یعنی ممکن یک قسمت از بدن فرسون چاق باشه، یک قسمت دیگه لاغر بمونه. در چاقی ما قید تناسب نمی کنیم، ولی در قید نمو قید تناسب می کنیم. بدن باید با مناسب، با مناسبت رشد کنه، نه یه طرف زیاد رشد کنه یه طرف کم، اینو نمو نمی کنیم. و مولدتون به مثل، کار سوم این نفس اینه که مولده مثل است، یعنی مثل همین مرکب رو تولید می کنه. اگر حیوانی با نطفه تولید می کنه مثل رو، اگر نباتی با بذر تولید میکنه مثل رو. پس مولد مثل است یعنی با نطفه یا با بذر. قوای ماسکه، جاذبه، دافعه، هادمه، چهار تا خادمن برای قاضیه. وقتی قاضیه رو گفتیم اون چهار تا هم در ذهنش هستن که اینا چون مورد بحث نیست من هیچ اشاره نمی کنم، انشاءالله در جای خودش همه اینا توضیح داده میشه. خب صورتی که این سه تا کار رو انجام میده، ولی این دو تا کار براش نیست، لا حس ولا حرکت ولا حرکت ارادی یا تنده، حس و حرکت ارادی براش نیست، چون این حس و حرکت ارادی مال حیوانه نماله. و یا سن ما نبات هم این چنین مرکبی که دارای این چنین صورتی نبات نامیده میشه. سوم و ذو صورت هی نفس قاضیت و نامیت و مولدت للمثل و حساست و متحرکت بالاراده. ذو صورت این مرکبی که دارای صورت هست، که اون صورت هست نفسه، نفس حیوانیست، به طور مجمل نفس حیوانیست، به طور تفصیل نفسیست با این کارها، قاضیت، نامیت، مبلده به این نفسه که قبلا گفتم، حساس هم هست که به حس ظاهری که به حس باطنی متحرکه به اراده هست نروشنه. و یه سر ماسه این جسمی حیوان هست. یکی بیستی انسان جز حیوان هست.
با اینکه
اون لیل که انسان هم دفته خیلی منطقه ایشون باید دو تا سر دو تا خیلی که نفس حیوانی اضافه کرد دوتا اما انسان که با یه فیل که اضافه میکنه تعقل که خیلی مهمه، ولی رفتی به عنصر نداره. ما بحثمون در عناصره و در کارهایی که در داخل عنصر میخواد انجام بشه. تعقل که اصلا خارج عنصره، این نباید اینجا مطرح بشه. بحث ما در مجردات که نیست، بحث ما در عنصر و آنچه مربوط به عنصر است. مرکبات عنصری رو با کارهایی که با صورتشون انجام میدن، صورت عنصریشون انجام میدن ما بحث میکنیم. اون که تعقل که با صورت مجردی انجام میشه از بحث ما بیرونه، به خصوص که ما اصلا انسان رو در حیوان داخل کردیم و داخل در حیوان هم هست. حالا به خاطر امتیاز عقلش از حیوان جدا حساب میشه، ولی در واقع جز حیوانه. بنابراین وقتی ما یکی از مرکبات عنصری رو حیوان قرار میدیم، دیگه احتیاج نداریم که انسان رو هم جدا بشماریم. بله نفس همون صورته، یعنی قسمت به فعل یکه. در نبات هم نفس نباتی یعنی صورته، منطقه ما اسمشو نفس نباتی میدهیم چون چند تا کار میکنه که کارا کارای معلومی نیست. بله مسلم فرق میکنه. بله اگه نفس نبات حیوان یکی بود که از هر دو میشونن نبات یا هر دو میشونن حیوان، از چه دم نفس کارها رو نگاه کنید ولی یکی، ولی نفس نباتی که مستقلا نفسه، غیر از نفس نباتی در ضمن حیوانی که ابزار نفسه، یکی نفسه، یکی ابزاره، یکی مستقل، یکی دیدسته، از این جهت هم میکنه ولی از کارشون ولی یکی. نفس نباتی مستقل که در نباتات هست کارش این ستاست، نفسی که ابزار است و در حیوان هست اونم کارش این ستاست. نفس نباتی مطلقا کارش اینه، اونتا در حیوان ابزار، در نبات مستقل. خب حالا ایشون بعد از این که این صبر خلاصه رو ذکر میکنه، یه حکمی رو یه محمولی رو بر این صور مترتب میکنه. یه این صور کمالات هست، چون کمال مرکب به این صورت، تا این صورت نیاد مرکب کامل نمیشه. اما کمالات اولا هستن، وقتی میگه کمالات اولا هستن ناچار میشه کمال اولا و کمال ثانی رو توضیح بده. این میشه مقدمه دوم بحث. مقدمه اول بحث این بود که مرکبات سه قسمن، یکی معدن، یکی نبات، یکی حیوان. مقدمه دوم اینه که این صوری که ما برای این سه قسم مرکب شمردیم، اینا کمالات اولای این مرکبات هم. بعد که کمالات اولا مطرح میشه، ناصر باید کمالات ثانیه مطرحش اونا رو مطرح میکنه. بعد فرق بین کمالات اولا و کمالات ثانیه گفته میشه. کمالات اولا منبعات هم نامیده میشه، یعنی کمالات ثانیه غیر منبعه هم. کمال اولا منبعه، یعنی نوع درست میکنه. مراد از کمال اولا صورت نوعیه شی، صورت طبیعیه شی و به فرمای طبیعت شیه. اینه ما میگیم کمال اولا. کمال اولا کمالیست که اگر یک جسمی او را واجد شود تازه میشود یک جسم کامل. تا وقتی صورت نباتی رو شما به این عناصر مرکب ندید یک جسم کامل ندارید. باید صورت مدنی، صورت نباتی، صورت حیوانی افاضه بشه تا این جسم بشه کامل. پس جسم به توسط صورتش کامل بشه. ولی این اولین کمالی است که میگیره، اولین کمالی که این جسم مرکب میگیره همین صورت نوعی است. بعدن کمالات بعدی میگیره. این صورت نوعی مثلا فرسون صورت نوعی انسانه وقتی عارض شد و این جسم انسان رو ساخت بعد کمالات دیگه میاد. یکی از کمالات شتابت و یکی دهکه یا چیزهای دیگه است، اونا کمالات بعدی هست. پس بعضی کمالات بعد از این که نو ساخته شد میان، بعضی کمالات میان و نو رو میسازن. اونهایی که نو رو میسازن یعنی منزعن، بهشون میگیم کمالات اولا. اونهایی که بعد از ساخته شدن نو میان و عارض بر نو میشدن و کمال زایدی رو بر این نو به وجود میارن، بهشون میگیم کمالات ثانیه. حالا چه در مرتبه دوم باشن، چه در مرتبه سوم، چه در مرتبه صدوم، ثانیه یعنی مالای سر اول، مالای سر اولا. حالا میخواد دومی باشه، میخواد سومی باشه. پس ثانیه در اینجا معنی دوم تنها نیست، به معنی اون چه که اول نباشد. اول نباشد هر چی هست دیگه میشه. صورت نوعی عرض کردم، صورت نوعی هر مرکبی کمال اولا، کمال اول اون مرکبه و عوارض لازمه و مفارقه این مرکب کمالات ثانی هست و جمیع هذه الصور کمالات اولا. جمیع هذه الصور این که صورت معدنی، چه صورتی که نفس نباتی نامیده میشه، چه صورتی که نفس حیوانی نامیده میشه، تمام این صورت کمالات اولا هستن. برای که بعد با فعین الکمال که تعلیل کمالات اولا بودن این صور است، بیان میکند که دو قسم کمال داریم، یکی کمال اولا اول، یکی کمال ثانی. اون وقت توضیح میده که چه کمال اولش رو اول باید بگیره، کمال ثانیش رو بعد از کمال اول، که اینه دیگه روشنه. و جمعی حاضر صور کمالات اولا و این نه کمال انقسام منقسم می شود به دو قسم. یک کمالی که منوعه یعنی نوع می سازه، کمال بعدی کمالی است که روی نوع ساخته شده وارد می شود. الا منوع این که این منوع صورت است، صورت نوعیه رو می گیم منوع و همچنین می گیم کمال اول. کل انسانیه که انسانیت هم صورت است و کمال اول انسان است. چرا بهش میگیم کمال اول؟ چون بعد از اینکه این مواد رو جمع کردیم و مرکبی رو تشکیل دادیم، اولین چیزی که حلول میکنه در این ماده مرکب و این ماده مرکب رو به فعلیت میرسونه همین صورته. به همین جهت است که ما صورت رو میگیم کمال اول، چون اولین کمال رو به این مرکب دیگه. بعد از این که صورت آمد این کمال رو به مرکب داد، بعد به کمک این صورت کمالات بعدی عارض می شود در این مرکب. اگر این کمال اول اصلا که نفس انسانی بود، به مرکب چند تا قدرت میده، یکی قدرت کتابت میده، قدرت دل میده و قدرت های دیگه، اینها همه می شوند کمال ثانی. اینا کمال هست برای نفس، ولی کمال اول نیستن، کمال ثانیت. اون اولین چیزی که تونست به ماده کمال بدهد میشه کمال اول، که همون صورتی است ملوه، و بقیه میشوند کمالات ثانی. و جمعی هذه الصور کمالات اولا، تمام این صور، چه صور صورت مدنی، چه صورت نباتی، چه صورت حیوانی، همه کمال اولا. فإن الکمال ینقسم الی منوع به کمالی که محل خودش را و موصوف خودش را نوع می کند، نوع می سازد که کمال می شود منزه. حوض بله منزه این حوض صورتون تقسیم می شود کمال به منزه، ای که منزه صورت است مثل انسانی هست. کمال اول همیشه باید اصلا که صورت باشه، کمال ثانی عوارض. فا این در کمالیان قسم الى منزه این که حوض صورتون منزه صورت هست نه کیفیت، عرض نیست بلکه جوهره. کل انسانیه چنان که انسانیت رو ملاحظه میکنی که انسانیت صورت هست و منزعه، یعنی ماده ای رو که در اون ماده قرار گرفته تبدیل میکنی به ماده انسان. بله و هو اول و شیء یحل فی الماده، این کمال اول اولین چیزی که در ماده حلول میکنه. و الى غیر منزعه این و کمال قسمت می شود به غیر منزه، یعنی کمالی که منزه نیست و نوساز نیست. چه خوبه عرضان کمالی که عرض از صورت نیست، کمالی که منزه از صورته، کمالی که منزه نیست عرض کذب. پس تقسیم می شود کمال به دو قسم، یکی منزه که عبارت از کفیات، یکی بله عبارت در یکی هم غیر منزه که عبارت است از عبارت است. و هوه یعنی این غیر منزه کمال ثانیست لنو بعد از کمال اول، چون بعد از کمال اول میاد رضا کمال ثانی بشه بسته همسیان ثانی یعنی مالای سر اول خواهد آیا ثانی باشه یا عبت های بعدی باشه. شیخ اشتاق کمال اول قبول نداره. شیخ اشتاق منکر حیولاست، منکر صورت نوعیت هست. صورت نوعیه کمال اوله. شیخ اشتاق کمال اول این صورت نوعیه رو برای جس فائز نیست. ایشون معتقد است که تفاوت اجسام با هم به کیفیاتشون نه به صورتشون. صور نوعیه باعث اختلاف نیست. مشا میگن صور نوعیه اختلاف آور است چون نوعهای مختلف میزده، اما ایشان میگه نه کیفیات منشأ اختلاف هست. صور رو برمیداری به کیفیات هست. اونا میگن اختلاف، یعنی مشا میگن اختلاف اختلاف جوهری است، اون میگه اختلاف اختلاف کیفی. حالا حالشون کمال اول و کمال ثانی قائل نیست. چه کشتا کمال اول و ثانی قائله، تصویر رسی کنه بچه بگیر، تصویر بر صورت نویه نمی کنه. خب این کمال، این صور اصل این کمالات هم منطقه کمالات اولا. حالا میخوام بگیم که هر چی بالاتر میریم صورت عامتر وسیع‌تر و قوی‌تر میشه، لذا افعال بیشتری از استاطر میشه، آثار بیشتری داره. هرچی میان پایین تر صورت زیرتر میشه، خاصتر میشه و آثار چندتر پیدا میکنه. مثلا صورت حیوانی که همون نفس حیوانی است، ارچزیم هم دارای آثار حیوانی است که مباشرتا انجام میده، هم دارای آثار نفسانی و معدنی است که با واسطه انجام میده. پس یستر و من النفس الحیوانی 6 تا کار، اما از نفس نباتی 3 تا کار، از نفس مدنی 1 کار که همین توضیح داده شد. بنابراین اثر نفس حیوانی بیشتر است از آثار نفس نباتی، آثار نفس نباتی هم بیشتر است از آثار صورت مدنی، ولی برعکسش دیگه نیست که بگید اثر صورت مدنی هم بیشتر از نفس نباتی و اثر نفس نباتی بیشتر از نفس حیوانی. این طرف عکسش غلطه، اون طرف درسته. و هذه الصور کمالات مختلفت الاثار، کمالاتی هستن که آثارشون مختلفه. یستر من الحیوانی ما یستر من النباتی، از حیوانی آنچه که از نباتی صادر می شود از حیوانی هم صادر می شود. از نباتی گفتیم تغذیه و تنمیه و تولید ظاهر میشه و صادر میشه، از حیوانی هم اینها ثابت میشه. و همچنین از منن نباتی، یعنی یستر و منن نباتی، از نفس نباتی صادر میشود، ما یستر و منن معدنی، آنچه که از نفس معدنی حاصل میشه، یعنی آثار نفس معدنی از نباتی هم صادر میشه. من غیر عکسین، یعنی اینطور نیست که آثار معدنیات از نباتات یا آثار نباتات از حیوانات برسه. خب سه تا صورت داشتیم، یکی معدنی، یکی نباتی، یکی حیوانی. این سه تا جنس هست و تحت هر کدام انواعی است. البته انواع نباتات رو ابن سینا در علم النفس شفا میگه که ما نمیشناسیم چون مطالعه نکردیم، ولی انواع حیوانات رو تا حدی میشناسیم چون در واقعش مطالعه کردیم. البته همیشه که عرض میکنم تا حدی، اونا خیلی کامل نمیشناسن، بیشترن ابزار نداشتن. حیوانات دریایی رو که غالبا نمیشناختن، حیوانات صحرایی هم ناقصا میشناختن، ولی علی حال نسبت به حیوان شناختی بیشتر از نبات داشتن. در نباتات گفتم که ما انواع رو نمیشناسیم، ولی انواع هست، میدونیم انواع هست. در حیوانات هم میدونیم انواع هست و انواع رو برجشون میشناسیم، شاید همشون. پس این ست صورت چون مشتمل بر انواع هن حالت جنسی پیدا میکنن. پس این ست صورت هر کدوم جنس هن و تحت این جنس ها انواعی من درجه هست، نه اشخاصی، انواعی من درجه هست که بعضی ها حیوانی هن، اونه که تحت جنس حیوانی داخل هن، بعضی ها معدنی، بعضی ها نباتی. و کل واحد من حاضر سلس و هر یک از این ست صورت که یکی نباتی بوده، که معدنی بوده، که این حیوانی، اینا جنس هن و انواعی که لایان هستی، انواعی که زیاد هست. لایان هستی در اینجا توجه داشته باشید به چه معناست. عدم انحصار دو تا اطلاق دارد، یکی موجودی که سر و ته ندارد و هیچ کس نمیتواند اون موجود رو بشمارد، میگن تناهی ندارد، غیر متناهی است. دوم موجودی که خیلی زیاده و موجودی هم پیدا میشه که اونو بشماره، اما ماها نمیتونی بشماره، از بس زیاده ماها نمیتونی بشماره، مثل اعداد. این چه اعداد یا همین خود حیوانات، انواعشون زیاده و لذا قابل شمردن نیستن، اینا رو میگن غیر منحصر. پس غیر منحصر دو تا اطلاق داره، یکی موجوداتی که اصلا قابل شمارش نیستن، از بس که زیاده نمی سراسه ندارن، اول و آخر ندارن، این غیر متناهی حقیقیه. یکی هم غیر متناهیه، یعنی غیر متناهی به معنای شمردن، نمیشه شمردش از بس زیاده. مثلا صدرا میگه عقول غیر متناهی هست، غیر متناهی هست یعنی خدا هم نمیشه اونا رو بشماره. جواب اینه که نه، ما نمیتونیم بشماره، نزا غیر متناهی. غیر متناهی حقیقی که اول آخر نداره، هیچی نمیتونه بشماره. مثلا تعیین کنید زمان ازل اولش چیه، هیچی نمیتونه تعیین کنه، مثلا شدنی نیست، تعیین نمیشه. این چه غیر متناهی حقیقی، اول و ابد غیر متناهی حقیقی. ولی حیوانات غیر متناهی حدی هم، یعنی قابل شمارش نیستن، نه غیر متناهی حقیقی. اینجا ایشون میگه که انواع لاینحصر منظورش از عدم انحصار، عدم انحصار معنی دومه که قابل شمارش نیستن از شدت زیادی، نه این که غیر منحصر، یعنی واقعا غیر منحصر. کل واحد من هذه الثلاثه جنسن لانواعی که لاینحصر. خود این انواع چه رابطه‌ای با هم دارن؟ بعضی ها فوق هستن، این انواع بعضیشون فوق بعضی دیگه هستن. فوقا نه یعنی در طول همن که یکی علت بشه یکی معلول، چون گاهی فوقیت به این معنا گفته میشه که دو شی یکی فوق دیگریست، یعنی اون یکی علت، این یکی معلوله و این دوتا در طول هم قرار گرفتن. منظور از فوقیت در اینجا این نیست، چون انواع یک موجود نسبت به هم حالت علیت و معلولیت ندارن. منظور از بعضی ها فوق بعضی یعنی در درجه، در درجه فوق بعضی. مثلا یه نوع حیوان انسانه، یه نوعش فرسه. خب پیداست که انسان درجهش فوق فرسه. پس منظور از بعضها فوق وزن یعنی به لحاظ درجه بعضها فوق وزن، نه این که در طول هم قرار گرفته باشن به این که علت دیگری بشه. در عرض هم هم منطقه در عرضی که در عرض این هم که همشون از یه علت صادر میشن، یا همشون از یه علت صادر میشن بنابرای نظر مشا، یا از علت های عرضی صادر میشن بنابرای نظر سبسا. تو مشا میگن همه این انواع از عقل فعال صادر میشه، ولی سبسا میگه هر کدوم از رب نوع خودشون صادر میشن. بنابرای نظر مشا همه از یک علت صادر میشن، بنابرای نظر سبسا از علت هایی که در عرض همان صادر میشن. و همینجا از خود این معلومان در عرض هم قرار میدهیم، چه حالا از یه علت صادر بشن چه از علت های در عرض هم، خودشون در عرض هم قرار میگیرن، ولی در این حالی که در عرض هم یکی و دیگری امتیاز درجه دارن. خب پس گفتیم اجناس شامل انواع هستن. همچنین یشتمل کل نوعین علا اصنافین، و همچنین کل سنفین یشتمل علا اشخاصین که لا هستن لها. لها رو هم به اشخاص میتونیم بزنیم هم به اصناف. وقتی انواع بله هم به اصناف میتونید مربوط کنید هم به اشخاص، ولی به اصناف اگر بخواد مربوط کنید یه مقداری مشکله که بگیم اصناف یک نوع نامتناهیه. لذا بهتر اینه که به اشخاص مرتبط کنید، بگید اشخاص یک نوع نامتناهیه. بنابرای نظر فلاسفه اشخاص یک نوع از ازل موجود شدن تا ابد هم موجود میشن. مثلا انسان، این فلاسفه معتقد نیستن که انسان این وسط ها خلق شد، میگن از ازل خلق شد تا ابد هم خلقتش ادامه داره. بنابراین میشه اشخاصش میشه نامتناهی. ولی اصنافش رو اگر بخوام نامتناهی حساب کنیم با تکلف باید نامتناهی حساب کنیم. زمیر لها رو به اشخاص برگردیم دیگه تکلفی نیست. اصناف عدم حسب غیر حقیقی هم نمیدونم دارن یا نه. عدم حسب حقیقی که ندارن، یعنی غیر محصول حقیقی نیستن، اما غیر محصول عددی شاید باشن. اون الان خیلی میگم تکلف داره، ولی اشخاص نه، اشخاص راحت به غیر متناهی هست. لها را اگر به اشخاص برگردونید خیلی راحت این، اما اگر به اصناف برگردونید یه مقدار تکلف داره. شما وقتی میخواد انسان بشه نوعی از حیوان تعریف کنید، حیوانی که جنسه در تعریفش نمیگیرید؟ زو صورت مدنی خود جنسه. یعنی در حیوان اون ابزار شما در تعریف نمیارید؟ ابزار که نباید در تعریف نمیارید، نفس در تعریف نمیارید، نفس حیوانی رو در تعریف میارید، فقطم زمین میکنید. وقتی میگید انسان حیوان نداره، حیوان که گفتید یعنی نفس حیوانی داره. نفس حیوانی که داری ابزار تحتش هست دیگه، لازم نیست شما ابزار رو بیارید. حیوان حاکی از نفس حیوانی، ابزار هم تحتش هست. شما لازم نیست به صورت معدنیه و زن نفس نباتی اینا رو چی تعریف بیارید. همین که گفتید زن نفس حیوانی یا یاد به تعبیر رو گفتید حیوانون، همه آنچه که در تحت حیوانی تو تعریف زن آمده. همون که در ناطق اینطوره، ناطق که میگید حساس و متحرکه به اراده و فصول قبلی همه تو ناطق هستن. پس در حیوان هم مشتمل بر تمام آن چیزی که در حیوانیت دخالت داره، ناطق هم مشتمل بر هر چیزی که در ناطقیت دخالت داره. به حیث لا یتشابه اثنان، از اینجا دیگه شروع میکنه وارد بحث میشه، مقدمات بحث تمام شد. از اینجا یواش یواش وارد بحث میشه که مقدمه تمام میشه بحث شروع میکنه. میگه که این اشخاصی که غیر منحصرن یا اون اصناف یا اون انواع یا حتی خود اجناس با هم اختلاف دارن، اختلافشون طوریست که شباهت ذاتی بینشون نیست. بله ممکنه یه شباهت عرضی بینشون باشه، اما شباهت ذاتی بینشون نیست. دو تا فرد یا دو تا سنف یا دو تا نوع یا دو تا جنس رو پیدا نمی کنید که شباهت ذاتی بینشون باشه. لا یتهیس، اینها با هم مختلف هست، انواع مختلف، اجناس مختلف، اصناف اشخاص به طوری که لا یتشابه اسنان من الانواع ولا اسنان من الاصناف ولا اسنان من الاشخاص، با هم اختلاف داره تا با هم یکی نیست. حالا میخوام ببینیم عامل اختلاف چیه، از کجا این اختلاف به وجود آمد؟ آیا اختلاف به خاطر حیولاست؟ این که مثلا دو تا فرد از یک انسان با هم اختلاف دارن به خاطر حیولاشونه، یا یه فرد انسان با یه فرد فرد که اختلاف نوعی دارن به خاطر حیولاشونه، یا به خاطر صورت جسمی است یا به خاطر صورت نوعی است؟ این فرماد که به خاطر حیولا نیست، چون حیولا مشترکه در همه است. به خاطر صورت جسمی نیست، چون صورت جسمی هم مشترکی در همه است. به خاطر صورت نوعی هست، چون صورت نوعی اختلاف داره. ولی صورت نوعی اینقدر زیاد نیست که این هم اختلافات رو بتونه توجیه کنه. صورت نوعی چند تا بیشتر نیست، صورت نوعی عناصر حساب کنید 4 تا است، مرکبات حساب کنید همین تا کم هم. پس با صورت نوعی نمیشه این همه اختلافات توجیه کرد. این اختلافات باید مربوط باشند به مقادیر عناصری که در این مرکبات به کار رفتن، و چون مقادیر همونطور که در جلسه گذشته گفتن اختلافشون بی نهایت هست، ما میتونیم بی نهایت افراد یا اصناف درست کنیم که بینشون اختلاف باشه، نه اختلاف نوعی، نه اختلاف حیولا که اصلا اختلاف ندارد، نه اختلاف صورت جسمی که اصلا اختلاف ندارد، نه اختلاف نوعی که هست ولی کمه، بلکه اختلاف از ناحیه مقادیر عناصری که در این مرکبات به کار رفتن، و این همونی که مصنف گفت. اینجا مطلب رو که بیان کردیم تمام میکنیم، شرح عبارت مصنف اینجا تمام میشه با مقدماتی که گفتیم و ذل مقدمه ای که الان زمینه کردیم، حرف مصنف تمام میشه. ولی ما مقدمات رو بیان کردیم، ذل مقدمه های دیگه ظاهرا نمیرسیم تفسیر کنیم. فقط من اشاره کردم، انشاءالله بقیه‌اش سر صدا میاد.